بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول توسط استاد صالحی مازندرانی، تهیه شده در سال 1370 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب فرمودن که تکلیف به معدوم به یک معنا لایسه و به یک معنا هم یسه. اگه تکلیف به معنای بعثو زجر فعلی باشه که طرف یعنی مبعوثون مبعوث منبعث بشه بالفعل، همین حالا که شما بحث میکنینم پاشه و راه بیفته دنبال کار، یا مزجور زجرش که میکنی همین حالا منزجر بشه، بعثو زجر فعلی. از کنی خب به این معنا از واضحات لا ریبه که تعلق تکلیف به معدوم صحت نداره. خب کسی نیست که شما بالفعل بعثش کنی یا زجرش کنی بعد او هم منبعث بشه یا منزجر بشه. اما تکلیف به معنای انشاء، یعنی در مرتبه انشاء فعلیت، در مرحله تقنین و جعل و تشریع، در این مرحله گفتیم تعلق تکلیف ایشون فرمودن به موجودین و معدومین حین الخطاب صحیحه، یعنی شارع و یا حاکم مکلف میتونه انشاء حکم و تکلیف بکنه، انشاء قانونی و عمومی نه شخصی. بعد این تکلیف چون قانون شامل میشه همه افراد رو، در ظرف وجود افراد و وجدانشون شرایط رو و فقدانشون موانع را، اونایی که الان موجودن در ظرف انشاء قانون واجد شرایطند و فاقد موانع، خب همین الان تکلیف شامل حالشون هست، این قانون. اونایی که الان معدومن بعدن موجود میشن، خود در ظرف وجود و در ظرف وجدانشون شرایط رو و فقدانشون موانع رو میرن تحت پوشش قانون، اون قانون در باره اونها از مرحله انشاء بالاتر میره به مرحله فعلیت میرسه. اونام که الان موجودن لکن موجودند و غیر واجد، یعنی الان وجود خارجی دارن اما واجد شرایط و فاقد موانع نیستن، بعد وجدانهم للشرایط و فقدانهم للموانع، حالا هر وقت برسه وقتش، اونا هم باز مشمول قانون میشن، قانون از مرحله انشاء خارج میشه بالاتر میره و مرحله فعلیت میرسه شامل حال اونها میشه. پس تکلیف به این مرحله، در این مرحله و به این معنا تعلقش به معدومین، به غائبین، به موجودین غیر واجدین تعلقش صحیح اشکال نداره. بس صدر صفحه بحث امروز یه مثال داره فقط که نیمی از این صفحه رو شاید در واقع این مثال گرفته و یه مقدار حرفای دیگه مثال میزنه به انشاء، عرض کنم که انشاء تملیک در مسئله وقف. الان فرض کن واقف مدرسه فیضیه رو وقف کرده بر طلاب، این وقف بر طلاب این انشاء تملیک کرده. حالا تملیک هم به هر حالا چون بعضی جای انشاء تملیک، بعضی جای فک ملک، این که وقف بر طلاب کرده، اعم از طلابی که در ظرف وقف و انشاءش موجودند و واجد شرایط، یا طلابی که بعداً وجود پیدا میکنند و واجد شرایط و فاقد موانع میشن. حالا من مثال فیضیه را دادم، ایشون وقف بر بطون، یک کسی ملکی داره، این ملک رو وقف بر اولاد کرده، نسلن بعد نسلن. خب این که وقف بر اولاد کرده با این وقف، با این یک انشاء تملیک کرده، عین ملک موقوفه رو تملیک کرده به همه اولاد، به همه بطون، من الاولاد والبطون الحاضره السابقه الموجوده والبطون المعدومه التي ستوجد اللاحقه المتاخره و هاکذا و هاکذا. و این چون انشاء تملیک دیگه، تملیک فعلی که نیست، که انشاء تملیک کرده اونایی که الان در ظرف انشاء وجود دارند و حضور دارند، من البطون الحاضره، و همین الان ملک اینا میشه، در اختیار اینا قرار میگیره. اونایی که الان در حال انشاء وجود خارجی ندارن، بعدن وجود پیدا میکنن، بطون لاحقه، خود در ظرفی که وجود پیدا کردن مالک میشن، عین موقوفه را ملکن فعلیان. فالعین الموقوفه ملک فعلیان للبطون الحاضره السابقه و ملک شعنی استعدادی للبطون اللاحقه المتأخره. هم ملک ایناست، هم ملک بعدی هاست. اینا ملک فعلی، بعدی ها ملک شعنی. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، همینه وجوب حج، این انشاء شد وجوب حج دیگه. این فعلیون للبالغین المکلفین الموجودین المتمکنین والمستطیعین. آتا این وجوب وجوب فعلی بر اینها، و این وجوب وجوب و حکم انشائی شعنیون اقتضائی انشائی برای اونهایی که بعدن موجود میشن و بعدن واجد شرایط حج و فاقد موانع میشن. این مثال انشاء وقف عنوان توضیح مطلب دیگه، که اینجا یک انشاء بطون لاحقه یتلقى الوقف، بطون لاحقه یتلقى الوقف من واقف، از اون انشایی که کرده، لا من البطون السابقه. اونطور نیست که این عین موقوفه مال بتون سابقه باشه، بتون لاحقه از ید بتون سابقه تلقی کنه و بگیره، مثل ارث. اینطور نیست، همه بتون مالک عین موقوفن به سبب یک انشا که واقف کرده، اینه که هر کدام در ظرف خودش، بطن سابق در ظرف خودش، بطن لاحق در ظرف خودش. همه انسان‌ها از زمانی که لله علی الناس حج البیت آمده الی یوم القیامه، همهشون مشمول حکم وجوب حجن به سبب همین یه انشا دیگه. اونطور نیست که نسلن بعد نسلن، یا جیلن بعد جیلن، یا طایفه بعد طایفه انشا تجدید بشه. تجدید انشا نمیشه، یه انشا، یه انشا شده، این میمونه الی یوم القیامه. هر کسی در هر زمانی که وجود پیدا کرد و واجد شرایط و فاقد موانع شد، میره تحت پوشش این انشاء دیگه. خب این در واقع این مثال برای خاطر این جهته. خدا رحمت کنه مرحوم استاد بزرگوارمون، مرحوم آیت الله شیخ هاشم قزوینی اعلی الله مقامه، گفت عیناً مثل یک صوت و صدایی که شارع بلند کنه، یا یک کسی یه صداه، که این یه دونه صدا امتداد داشته باشه الی یوم القیامه. بعد هر کسی در هر زمانی که صاحب گوش و صاحب هوش شده و در مسیر و معرض این صدا قرار گرفته، این صدا به گوشش همون یه صدا مستقیم میخوره دیگه. کنه یه صدایی که حرکت کرده از یک جایی، از ذره ذره داره میره دیگه. و هر کس هم هر کجا ایستاده یا در هر کجا حضور داره، این صدا بهش میرسه دیگه. یا فرض کن یه بادی طوفانی حرکت کرده از یه جایی دیگه در مسیر، خب هر کسی هر کجا هست به او به تدریج میرسه دیگه، به یکی زودتر میرسه، به یکی دیرتر میرسه. این چیزی نداره دیگه. حالا از این رد بشیم، از کنم که هازا کلوه، این که ما تا اینجا بحث کردیم که تعلق تکلیف، تکلیفا و معدوم بنابر یک معنا لایسه، اگر بحث و زجر فعلی باشه، لأن المعدوم لا ينبعث ولا ينزجر، معدوم معدومه دیگه. به یک معنای دیگر که تکلیف اگر انشا باشه، نه این یسه تعلقه هم به معدوم هم به موجود، تعلق به موجود تعلق بالفعل، تعلق بالمعدوم تعلق استعدادی شعنی بعد از وجود و بعد از وجدان فعلی میشه. اینایی که ما گفتیم اذا انشأت طلب مطلقاً، وسط های صفحه، اگه انشاء طلب بشه به طور مطلق، لله علی الناس حج البیت، یا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اینجا انشاء طلب شد به طور مطلق علیکم. اما اگه نه، بعد اگه این مطلق باشه، از کردیم بس و زجر فعلی بگیری، لایسه تعلق معدوم انشا بگیری، اشکال نداره، خفیف المعونه. اما اگر انشاء طلب بشه مقیدن بالوجود، مثل این که بگه کتب علیکم الصیام ان کنتم موجودین و واجدین لشرائط صوم و فاقدین لموانع، این طور مثال. البته اگه طلب رو انشاء کنه مقیدن، از کنم که به وجود مکلف و وجدان و فقدانش. به این که مکلف اگه موج لله الناس حج البیت من استطاع، من وجد موجود باشه یک، و بلغ بالغ باشه دو، و عقل عاقل باشه سه، و وجد الشرائط تمکن زاد راهله، و فقد موانع تخلیه سرب راه باز باشه که جلوش نگیرن. اگر انشاء طلب باشه به این کیفیت مقیدن به وجود المکلف یک، و وجدان المکلف لشرائط دو، و فقد المکلف للموانع. اگه اینطور انشاء بشه فامکانه به مکان من الامکان، وسط صفحه. این دیگه توش بحث نیست دیگه. اگر انشاء طلب بشه به طور مطلق، اونجا بحث بوده که آیا میشه تعلق به معدوم بگیره یا نه. بنابر تقدیری گفتیم میشه، بنابر تقدیری گفتیم نمیشه. اما اگر انشاء طلب مقید باشه که دیگه اشکال نداره که فامکانه به مکان من الامکان. حالا اگه در موالی عرفی داریم، البته در موالی شرعی و در دائره شرع اون مقدره دیگه، معمولا دیگه بلا صریحا نمیگم به اون صورت. حالا من استطاع مثلا اینجا گفتم واجد شرایط من استطاع الیه سبیلا، یایی میگم از کنم که این استادی ما داشتیم در ادبیات قدیم الایام، غیر از اون آقایی که گاهی ازش اسم بردیم، از همین استادهای خب قوی ادبی بود، حالا ما از اساتید بزرگ است و معمر، خیلی هم معمر نیست، از ما یک سنش بیشتره، حفظه الله انشاءالله. اصلا که ایشون به مکان من الامکان تو متول هست، میگوید ای به مکان عال من الامکان، یعنی در یک مکان بلندی از امکانه، یعنی دیگه هیچ بحثی در امکانش نیست. به مکان من الامکان، ای به مکان عال من الامکان. مثلا ما 60-70 نفر بودیم پیش ایشون، یک برهه از زمان رو میخوندیم، خیلی مسلط بود و فاضل و ملا بود. بعد از درس از بنده کل بحث رو میپرسید، همون تو جلسه چی گفتم. ما با لطف خدا از دم هرچیشون میگفت میگفتیم همونجا، تو این 60-70 تا بالاخره گاهی سوال میکرد از ما، یه خورده سوال که من امروز چی گفتم، خارج چی شد. بحثای خود سنگینی هم بود نسبتاً، آدم مسلطی هم. خب این به مکانن به این معناست. عرض کنم که و کذالک آمدیم به بخش دوم بحث. خب تعلق تکلیف به معدوم صحیح یا نه، این بحث عقلی تمام شد. بحث دوم چی بود؟ آیا مخاطبه معدوم، آدم با معدوم بخواد گپ بزنه، مخاطبه لب به لب بخواد با او صحبت کنه، سرش داد بکشه، تشویقش کنه، یا تو دیگه توبیخش کنه، دستور بده، امر کنه، نهی کنه، حتی مخاطبه. حالا مخاطبه اون امر نهی باز من یه قدی بحث و زجر نه، مخاطبه هم صحبت کردن، خطاب کردن، حالا هی انگوشتاش اینطور رو معدوم بگیره و خطاب کنه، آیا صحیحه یا نه؟ خب این دیگه بحث نداره که. خب معدوم معدوم، مخاطبه خطاب با معدوم عقلن راه نداره دیگه، چون مخاطبه اینه که شما کلامی که بر زبان جاری میکنی اون کلام مانند تیریه که به چله کمان میذاری، بعدم میزنی به سینه اون هدف، هدف که مخاطب باید مخاطبه مخاطب میخواد یک شمایی و هستی مخاطب میخواد، معدوم که نمیتونه مخاطب بشه که خطاب های تند و تند بخوره به او و او خطاب رو تلقی کنه، گوش بده، توجهش به شما باشه. مثلا این دیگه صحیح نیست، نمیشه، راه نداریم. این بحثی هم نداره زارن دیگه. خب آمدیم به قسم سوم. حالا چرا؟ نه حقیقتا، حالا خوب شد گفتین، نه این که گفتیم حقیقتا و تنزیلا چرا؟ آدم با اموات، با احجار، با اشجار، با جبال، حالا میرسیم الان بهش، میرسیم صفحه بعد، او اشکال نداره. نه حقیقتا بخواد سر معدوم داد بکشه، باش گپ بزنه و صحبت کنه، شوخی کنه، قصه بگه، نمیشه دیگه. این باید آدمی باشه که بالاخره غیر متعادل، از کن که شبیه معدومین باشه تا با اونها صحبت کنه. از جد بحث سوم، خب اون الفاظ، این بحث عقلی بود، الفاظی که در تلو ادوات خطاب قرار میگیرن، یا ایها الناس، یا ایها المؤمنون، یا ایها المسلمون، اینا آیا اینها شامل میشن غائبین یا بالاتر معدومین رو یا نه؟ اینجا البته اگر نظر کنی به صدرشون، یا ایها الناس، یا ایها الذین آمنوا، یا ایها المسلمون، اگر نظر به صدر کنی اون یا خطاب دیگه، ندا دیگه، خود اگه صدر رو در نظر بگیری و خطاب رو خطاب حقیقی بگیری، خب این قرینه میشه پس المسلمون، المؤمنون، الناس، موجودین حاضرین هم دیگه، چون خطاب حقیقی الان خوندیم مخاطبه و خطاب حقیقی با معدوم حتی با غائب حقیقتا جایز نیست، امکان نداره. اگه نظر به صدر کنی، صدر ادوات خطاب داره و ظهور در خطاب حقیقی داره، خطاب حقیقی با معدومین لا یسه عقلا، این قرینه میشه پس اونی که در تلو خطاب الناس المؤمنون مخصوص حاضرین موجوده. کما اینکه اگر ذیل رو در نظر بگیری، الناس، المسلمون، المؤمنون، خب الناس کلمه است که عام دیگه، همه مردم عالم رو شامل میشه، المؤمنون، المسلمون، ذیل رو در نظر بگیری، قرینه بر صدر بگیریم، خب ذیل شامل میشه موجودین و غائبین و معدومین و حاضرین و آیندگان و حاضران و گذشتگان و همه رو شامل میشه. کلمه الناس قرینه میشه بر این که مراد از صدر پس خطاب، خطاب انشائی و ایغایی، نه خطاب حقیقی. پس اینجا اینطور میشه، دو تا احتماله. حالا صدر قرینه بر ذیل میشه یا ذیل قرینه بر صدر میشه؟ میگه درست اینطوری، لکن ظاهر، این صفحه بعد، اول صفحه، سطر اول، میگه گرچه اینطوریه اما ظاهر اینه که ادوات ندا اینا موضوع نشدند برای خطاب حقیقی، بلکه موضوع برای خطاب انشائی ایغایی. خوندیم در اوامر استفهام، ترجی، تمنی، لیت، لعله، اونا خوندیم قبلا دیگه، که آخون نظرش این بود که اینا همشون حقیقت در استفهام انشائی و ایغاییه، یا ترجی انشائی و ایغایی، یا تمنی انشائی و ایغایی، و یا امر، همیشون خوندیم در اوامر، امر حقیقت در طلب انشائی و ایغاییه، الا که اونجا گفته بود دواعی، یعنی انگیزه ها برای انشاء طلب یا استفهام یا ترجی یا ندا او انگیزه ها مختلفه، گاهی انشاء طلب میکنه، طلب انشائی، چون طلب حقیقی در نفسشه، این مطلب رو میخواد جدن، لذا انشاء طلب میکنه، میگه اضرب زیدن انصر امرن. گاهی انشاء طلب میکنه لتحقیر، خوندیم، لتحدید، لتعجیز، کونو قردتن خاسئین، فعتو به صورت ممثله، ذوق انکه انت العزیز الکریم، کونو حجارتن او حدید. حالا به این طرف اعمل ما شئت یا فعمل ما شئت، هر غلطی که میکنی بکنی، تهدید دیگه. این انشاء طلب کرده، اما داعی طلب نیست، نمیخواد بگه این کار رو انجام میگه، میخواد هر غلطی که میکنی بکن. من غلیستاش دیگه نمیگم مثلا چه میکنی بکن، هر غلطی که میکنی بکن. این تهدید دیگه، در واقع اینجوره. خب استفهام هم همین، برای انشاء استفهام، استفهام انشائیه. گاهی داعی استفهام حقیقی میخواد بفهمه واقعا، لذا انشاء استفهام میکنه. گاهی نه، انشاء استفهام لتقریره، انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراهیم، یا برای خاطر توبیخه، یا برای خاطر انکار ابطالی، اتعبدون ما تنهتون، توبیخه. الیس الله بکاف عبده، الیس الله بکاف عبده، اینطور. اینا استفهام سوال، ما تلک به یمینه که یا موسی، استفهام اینجا دایی طلب فهم کنه، چون خدا داره استفهام میکنه، خدا که طلب فهم نمیکنه. قرار از این اینجا میشون میگه ادوات ندا هم مثل هموناست، ادوات ندا یا، ای، ایا، حیا، ادوات ندا هستن. اینا موضوع برای خاطر انشاء ندای ایقایی، ندای انشایی. این ندای انشایی و ایقایی انگیزه داره. چرا من داد میکشم، ندا میکنم، یا واقعا حقیقتا در موندم، کسی را میطلبم که به دادم برسه، دادرس میخوام، لذا میگم یا زید یا امر ادرکنی. گاهی نه، این ندا که انشا میشه برای خاطر ای جهت نیست، برای خاطر تحسر و تحزن. کتب ادبی اصولی خوندید، اظهار حسرت و حزن و قصه و غم، دنیایی از غم تو دلشه، کسی نداره که با او غمها رو بگه، ناچاره که یک ندایی بکنه، حالا یا در این دیواری یا چاهی بالاخره، یا آسمان زمین. ایا از کنم که شجر الخابور مالک مورغن، کنک لم تجزع لبن طریفی. به قول ایشون این شعر رو ایشون هم آورده اینجا، یا کوکبن ما کان اکثر عمرهو و کذا تکون و کواکب الاسهاری. خب از اینا هست دیگه. یا اون شعری که مال امرالغیث مالکی، اون قدیم الایام، و یه خود تو ذهنمون بود، الان که دیگه نیست. فیا لک من لیل کأن نجومه و امراس کتان الى سم جندلی، و لیل که موج البحر ارخا سدوله علیه به انواع الهموم لیبتلی، فقلت لها لما تمتا به صلبهی و اردف اعجازن و نائب کلکلی علا ایها اللیل الطویل. که امام هم در تهذیب الاصول این شعر رو نقل کرده، همین یه دونه شو، علا ایها اللیل الطویل الانجلی به صبحن و مل اصباح منکه به امثلی. اینا خب ندا، اما تحزن، تحسر معمولا دیگه. از این اشعار بالاتر اون شعری که بالاخره در کوفه بود ظاهرن دیگه حضرت خونده بود، یا هلالن لم استتم و کمال قال خصف و عبد آقر. اینم تحسن تحسر دیگه، تحسر در واقع دیگه، نمیخواد واقعا نداء حقیقی بکنه که ما توهم یا شقیق فؤادی کان هادا مقدنا مکتوب، یا اخی کلم صغیرت. بله حالا از کنم که بله بله و کلم ها فقط کاد قلبها ان یذوبا. حالا علا کل حال گاهی نه ندا برای خاطر تشوق دلش از شوق موج میزنه، میخواد اون شوقش رو ابراز کنه. ایا جبلی نعمان بالله خل یا نسیم الصبا یخلص الی نسیمها. من گای نعمان رو برداشتم و جاش لبنان گذاشتم. ایا جبلی لبنان بالله خل یا. و امیدواریم که این دعا هم مستجاب بشه بالاخره. نسیم الصبا یخلص الی نسیمها فان الصبا ریح اذا ما تنسمت علی قلب مهموم. دیگه بقیهش نمیدونم چی، علی قلب مهموم تجلد همومها. خب در هر حال این ندا بر خاطر تحت. پس ادوات ندا ممکنه بگیم که موضوعا برای خاطر انشاء ندا، ندای انشایی ایقایی. اگه این باشه خب میشه معدومین، موجودین، احجار، اشجار، جبال، انهار، همه رو میشه صدا زد دیگه، اشکال نداره. اون ندا حقیقی و خطاب حقیقی است که شامل معدومین یا غائبین نمیشه. ولی خب اگه انشایی باشه، انشایی دوایی در انگیزه ها، در انگیزه هاش خب میشه دیگه، اشکال نداره. اونا هم چرا نسبت میدن بعضی از اشعار رو به دیوان امیرالمومنین سلام الله علیه؟ البته گاهی انشا بود، گاهی انشاد بوده، انشاد داشتن، مثل همینه که الان من خوندم انشاده، یعنی اشعار دیگران رو بهش تمسک میکردن. سید الشهدا سلام الله علیه خیلی از اشعاری که اشعار حماسی حضرت به اون اشعار تمسک میکرد و انشاد میکرد، خوندن اشعار دیگران. بعد انشا اینه که از خودشون شعر بگن. الموت خیر من رکوب العاری والعار اولا من دخول. خب حالا بخونیم اینا رو یک تطبیق. و نظیره من غیر طلب، نظیر همین که ما در طلب گفتیم انشاء طلب بشه، نظیرش از غیر طلب انشاء تملیک در وقف بر بطون، نسلم بعد نسلن، بطنم بعد بطنن، فان المعدومه منهم از بطون یسیر مالکن للعین الموقوفه بعد وجوده، یعنی بعد از آن که معدوم وجود پیدا کرد، اون نسل بعدی آمد تو صحنه، قبلی منقرض شد، این مالک میشه. یسیر مالکن به انشائه، به انشاه اون وقف، به انشاه اون واقف، نه باز انشاه جدید، همون انشاه قدیم. و یتلقا معدوم بعد وجوده لها، نمر این موقوفه را یتلقا من الواقف، از ید واقف یتلقا، نه از ید بطن سابق، به عقدهی، به توسط عقد وقف یا عقد خود واقف. فیؤثر این انشا و عقد وقف واقف فی حق الموجود منهم، مؤثر در حق موجود از بطون است، یؤثر ملکیت فعلیه را، ولا یؤثر در حق معدوم فعلا، در حق معدوم فعلا، اون کلام معدومه، لا یؤثر الا استعدادها، مگر استعداد ملکیت رو نسبت به بطن حاضر ملکیت فعلی، نسبت به بطن لاحق ملکیت استعدادی و شعنی، استعداد ملکیت رو، لأن استعداد اون عین موقوفه را، استعداد اون عین موقوفه را، لأن تسیر ملکن له ای للمعدوم بعد وجوده. هذا اذا انشأت طلب مطلقا، اگه طلب مطلقا یعنی به طور مطلق انشا بشه، مطلقا نگید مطلقا، اذا انشأت طلب مطلقا، اگر مطلق طلب انشا بشه، خب این بحثا هست دیگه، تعلقش به معدوم به عنوان بعث و زجر فعلی لایسه، تعلق به معدوم به عنوان انشا یسه. و اما ازا انشأ طلب مقیدن و مشروطن به وجود المکلف و وجدان المکلف الشرائط و فقدان مکلف الموانع، که نفهمید روشنه. اگر طلب انشا بشه مقیدن به اینها، فامکانه، پس امکان طلب از معدوم، امکان طلب از معدوم به مکان من الامکان، امکانش خیلی دیگه بالاست، امکانش خیلی بالاست، حرف نداره، امکانش دیگه بحث نداره. خب تا اینجا تعلق تکلیف به معدوم یسه اولا یسه گفت. و کذالک بخش دوم بحث، لا ریبه فی عدم صحت خطاب المعدوم، اون تکلیف بود، این خطابه، آدم بخواد گپ بزنه با معدوم، صحبت کنه، نه تنها معدوم که معدومه، بل الغائب، حتی خطاب غائب هم لا یسه خطاب حقیقتن، البته ولاگ تنزیلی باشه، ادعایی باشه، مجاز باشه. و عدم امکانه، ای لا ریب فی عدم امکان خطاب معدوم، امکان نداره که با خطاب حقیقی ها، چرا؟ ضرورت عدم تحقق توجیه کلام نحو الغیر حقیقتن، خطاب اینه که کلام رو توجیه کنی به سمت غیر، یعنی وجهه و سیما و چهره کلام رو برگردنی به سمت مخاطب دیگه. خب لامکانی کندرو نور خداست، ماضی و مستقبل و حالش کجاست دیگه، او همه چیز پیشش حاضره دیگه، این ماییم که ردیف میبینیم، او یه جا همه چیز در نزدش حضور داره دیگه، بسیط الحقیقه است، حالا عرفان میشه خیلی اوناش دیگه. عرض کنم که ضرورت عدم تحقق توجیه کلام نحو الغیر حقیقتاً این توجیه تحقق پیدا نمی کنه الا اذا کان اون غیر موجودم، هم موجود باشه یک نمعدوم و کانه، این و کانه مال این که غایب نباشه، الا اذا کان موجودن یک نمعدوم و کانه، حالا که موجوده باشد اون شخص اون غیر به حیث یتوجه الى الکلام، به گونه ای باشه خبردار که حواسش با من مخاطب باشه که توجه داشته باشد به کلام، حتی اگه حضور داره در مجلس اما نه تو خوابه، تو فکر دیگه است، غافل از این، نه این باز نمیشه. یتوجه الى الکلام و یلتفت الى الکلام. پس اینا و منه، از این بیانی که ما در بخش دوم کردیم چی گفتیم؟ گفتیم خطاب حقیقی، مخاطبه حقیقی با معدوم با غائب صحیح نیست. قدن قده بخش سوم، حالا ان ما وضع للخطاب مثل ادوات ندا لوکان یا لوکانت، دو تا نسخه، اگر این ادوات ندا موضوع باشد برای خطاب حقیقی یا اگر اون مثل ادوات که زمین به مثل کانه باشه، موضوعاً باشه، موضوع باشه برای خطاب حقیقی، لاوجب استعماله فیه، اوجب تخصیص ما یقع فی تلویهی بالحاضرین. اگر مثل ادوات ندا موضوع باشه برای خطاب حقیقی، خطاب حقیقی الان گفتیم با معدوم با غایب که صحیح نیست، این قرینه میشه این صدر که اون تلو الناس المسلمون مختص به حاضرینه، لاوجبه موجب میشه استعمال مثل ادوات ندا. این استعماله نشون میده که اون کانه بهتر بود اون بالا، چون زمین ها به مثل برمیگردن نه به ادوات ندا، بلا اینجا هم استعماله ها میگفت، زنان خود کاتبین ناسخین گیر کردن بعد اونجا نسخه بدل درست کردن. لاوجب استعمال مثل ادوات ندا فیه ای فی الخطاب الحقیقی، اوجب چی را؟ تخصیص، یعنی اختصاص ما یقعو فی تلو مثل، باز اینجا زمین مذکر، فی تلو مثل ادوات ندا تخصیصش به حاضرین، چون معدومین غائبین که نمیشه با اونا خطاب حقیقی کرد. کما ان قضیت اراده عموم مقتضای اراده عموم، منهو ای من ما یقعو فی تلوه، اگه اراده عموم کردیم از الناس المسلمون که در تلوه مثل ادوات ندائه، اراده عموم اون ما یقعو فی تلوه لغیرهم مر غیر حاضرین را که معدومین و غایبین و الناس میگیره، اینم مقتضای اراده عموم استعماله فی غیرهی، استعمال مثل ادوات نداست در غیر خطاب حقیقی که ذیل غینه صدر باشه. از الناس اراده عموم بکنی غرینه میشه که یا خطاب حقیقی نیست، از یا اراده خطاب حقیقی بکنی غرینه میشه که الناس مختص حاضرین عموم نداره. لکن حالا قضاوت میخواد بکنه، لکن ظاهر اینه که مثل ادوات ندا لولم یکن لو نداره، مثل ادوات ندا لم یکن موضوعا لذالک ای للخطاب الحقیقی، بل للخطاب ایغایی انشایی، شبیه امر و نهی و استفهام تمنی ترجی. اگه اینه پس در اونی که در تل بشه میشه اراده عموم بکنیم دیگه، صدر قینه ذیل بشه. فالمتکلم ربما یوقع الخطابه، ایغا و انشا میکنه خطاب را بها به توسط ادوات ندا تحسرا و تأسفا و حزنا، اندوشه میخواد اظهار کنه دیگه، کار دیگه نداره. مثل یا کوکبا ما کان اکثر عمره و کذا تکون کواکب الاسهاری، او شوقن و نحو ذالک، یا نحو این، مثل ایا جبلای نعمان و امثالش. کما یوقه اوهو، همچنانی که ایقا میکند متکلم هو یعنی خطاب را به توسط ادوات ندا، مخاطمن لمن یونادیه حقیقتن، در حالی که مخاطب است مرکزی را که حقیقتا صداش میزنه برای خاطر فریادرسی و دادرسی. پس میشه گاهی انگیزه ندا حقیقی باشه، گاهی انگیزه نه تحزن، تأثر، تشوق همسان. فلا یوجب استعماله فی معناه الحقیقی هین اذن التخصیص بمن یصح مخاطبته. اگه ما گفتیم مثل ادوات ندا موضوع برای ندای انشائی هن، خطاب انشائی نه حقیقی، استعمال ادوات ندا در معنای حقیقیشون که انشائی باشه موجب نمیشه که اون تلو اختصاص به حاضرین پیدا کنه، چون خطاب انشائی به حاضر، به معدوم، به غائب، به در و دیوار میشه دیگه، اشکال نداره. پس موجب نمیشه استعمال کی مثل ادوات ندا در معنای حقیقیش، هین اذن، هنگامی که معنای حقیقی انشایی و ایقایی نون حقیقی، موجب نمیشه از تخصیص. تخصیص کی را؟ اینو مشخص کنید، تخصیص ما یقع فی تلوه را. تخصیص به کی؟ به من یصح مخاطبته. من یصح کیه؟ حاضرین؟ نه، غایبین، معدومین، همه رو میگیره دیگه. نعم لا یبعد دعوى الظهور انصرافا فی الخطاب الحقیقی. این در اوامر خوندیم، اونجا هم گفتیم امر حقیقت در طلب انشایی، یعنی موضوع به طلب انشایی، حقیقت در طلب انشایی، الا اینکه ظهور وضعینه، ظهور چی داره؟ انصرافی در طلب حقیقی داره. نوعاً انسان وقتی امر میکنه معلوم میشه تو دلش هم طلب هست دیگه، نمیخواد تهدید کنه یا تحقیر کنه یا تعجیز یا چیزای دیگه. نوعاً کسی که استفهام میکنه معلوم میشه تو دلش واقعاً میخواد چیزی بفهمه که استفهام میکنه، لذا اینا ظهور انصرافی در خطاب حقیقی دارن. اگر ظهور انصرافی در خطاب حقیقی داشته باشن پس تلوشون مختص موجودین حاضرینه، نه معدومین و غایبین شامل نمیشه. لکن نه، لا یبعد دعوای ظهور، ظهور انصرافی، نه ظهور وضعی. ظهور وضعی در انشائیه. در چی؟ در خطاب حقیقی. کما هو الحال در حروف استفهام، ترجی، تمنی، غیر اینها، خود امر نه، الا ما حققناه در بعض مباحث سابقه در بحث اوامر معنای امر، من کونها که گفتیم اینا ترجی، تمنی، استفهام، غیر اینا موضوعن للایقایی منها، برای ایقایی از ترجی، ایقایی از تمنی، ایقایی از چه، فیالیت الشباب یعود یوما فاخبره بما فعل المشیب. این نمیخواد واقعا رجاء حقیقی که نیست میکنی، چون محاله، محاله که سر سفید سیاه بشه و ریش سفید دوباره سیاه بشه، محاله که خزان باز بهار بشه، امکان نداره. اما خب میخواد بالاخره انگیزه دیگه میگه من کونه ها، از این که اینا موضوع به ایقاییشون به دوائن مختلفه، انگیزه ها مختلفه، گاهی ترجی میکنه، انشاء ترجی، واقعا رجا داره تو دلش، لعل الله یحدث بعد ذلک امرا، اما گاهی نه، تو دلش رجا نیست، محال اصلا، اصلا فیالایت شباب دیگه، لعل ابل مغوار من که غریبون، امثال اینا. خب مع ظهور ها لکن با ظهور همین ها در واقعی از این ها جدی انصرافن وضعن ظهور در ایقایی انصرافن ظهور در حقیقی و جدی. این که ظهور انصرافی در واقعی داره باز مشروطه ان لم یکن هناک ما یمنع ان، اگه نباشد در اونجا چیزی که منع کند از این انصراف. گاهی ممکنه مثلا لعلکم تفلحون لعلکم تتقون لعلکم چه در آیات کریمه، خب اینجا معلومه که مانع داریم از ظهور انصرافی در واقعی، چون ترجی تمنی واقعی در خدا محاله دیگه. یا استفهام اتعبدون ما تنهتون الیس الله بکافن عبده ما تلک به یمینه که یا موسی امثال، این نمیشه دیگه. اذا لم یکن هناک ما یمنع از این ظهور انصرافی، خب مگه جایی دارین که مانع باشیم؟ که بله، این کما مثال منفی نه نفی، اونجا که مانع باشه مثل کجا؟ کما یمکن دعوای وجود ما یمنع، وجود زمین با اون ما یمنع غالبا در کلام شارع، چون شارع وقتی استفهام میکنه ترجی تمنی این معنیش واقع جدیش که نیست، که انگیزه های دیگه داره، میخواد با موسی صحبت کنه، موسی رو صحبت بگیره، باش انس پیدا کنه، ذات اقدس اقنو دلگرمش کنه. ما تلک به یمینه که یا موسی، محبت، اظهار محبت. ضرورت وضوح عدم اختصاص حکم در مثل یا ایها الناس اتقوا یا ایها المؤمنون یا ایها المسلمون اختصاص نداره احکام الهی به من حضر مجلس الخطاب. اینجا معلومش این یا انشائی نه حقیقی، چون خطاب حقیقی مال موجودین و حاضرینه، احکام الهی احکام جهانیه، احکام لا یوم القیامه، و نمیشه مخصوص حاضرین و موجودین، همون چند نفر تو مسجد مدینه که زمان پیغمبر بوده، امکان نداره. ضرورت وضوح عدم اختصاص حکم دستور مثل یا ایها الناس اتقوا یا ایها المؤمنون یا ایها المسلمون کتب علیکم الصیام به من حضر مجلس خطاب را بلا شبهة ولا ارتیاب و یشهد لما ذکرنا باشد. الحمدلله.